بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث روایاتی بود که مربوط به قناع در قرآن بود. قناع در قرآن جایز است ام لا؟ اینو داشتیم بررسی میکردیم. روایات درش کلمه تقنو بود. تقنو بهی. تقنی داشته باشید به قرآن. کلمه تقنی رو داشتیم معنی میکردیم. اکثر کلمه تقنی رو به معنای همین قنای محل بحث ما معنا کرده. بعضی تقنی رو به معنای غنی شدن به قرآن معنا کرده. حالا ما اگر همینطور پیش بریم به حدی که اون معنای دوم هم خلاصه خودشون نشون بده، یک نرخ و قانونی است در استظهار یه معنا از لفظ. یه وقت میبینید این جمله ظاهره در یک معناست. ظاهره یعنی مثلا به روی احتمال حرف بزنیم، نس اون احتمال 100% را گویند، 1% احتمال خلاف درش نیست. وقتی مولا تصریح میکنه به این که میگوید واجب کردم بر تو فلان عمل را، این بگه من احتمال میدم مثلا این فعل مستحب باشه نه واجب، با تصریح به وجود بگه احتمال ند منتفیه. اخرى مرتبه از لفظ امر استفاده میکنه برای رساندن مقصد خودش. افعل، افعل ظاهر در وجوبه، نص نیست دیگه. نه، حالا یک احتمال اون بر شما است، اما اون احتمال اون برش ضعیفه. اما اخرى مرتبه یه لفظی هست براش دو تا معنا گفته شده. این دو تا معنا، حالا یکیش احتمال بیشتر، یکی احتمال کمتر، اما وقتی که اینجور شد یه طورای ممکنه لفظ رو از ظهور بندازه. واستغنوا بهی، اگر دو تا احتمال درش گفتین ولی که یک احتمالش قوی تر، اما اون احتمال دیگه‌ش هم هست. اگر احیانا اینجور شد بسا کلام مجمل بشه، جمله‌ای که دارای دو معناست و نتونید این جمله را، این کلمه را حرم کنید بر یکی از دو معنیش، میشه مجمل. البته همونطور که عرض کردیم این کلمه و استغنوبه به وقت قبل و بعدش کلمات اومده که با همین مسئله تقنی به معنای آوازخانی در قرآن نزدیکتره. خوب، روایات دیگری هم داریم که بالاخره مربوط به این است که قرآن رو با غنا بخوانید. حالا سرجم که بشه این عبارات آقایون فقها ها با روایات مربوطه. بعضی چنین گفتن که اصلا و همین حرف مورد تقویت قرار میگیره که خواندن قرآن به همون صوتی که بالاخره مربوط به قرائت قرآن هست متفاوت است با غنایی که مناسب مجالس اهل فسوق و عصیان است. کیفیتش متفاوته. بعضی هم فرمودن که اصلا خروجش تخصصیه. ماهیت غناء محرم شیئون و این قنایی که در قرآن سفارش شده است شیء آخر، مثلا کیفیت متفاوته. او که میخونه انسانو بیاد مثلا محرمات میندازه، ترغیب و تشویق به حرام ها برای گمراهی انسان از راه خدا، درست؟ اینجا که داره قرآن رو میخونه با صوت مثلا حزین، با صوت جمیل، با صوت حسن مناسب با اون شأن آیات، هر شأن و منزلتی داره، متناسب با شأن و منزلت قرآن و کلام خدا، این خوندن با او فرق میکنه. حالا بریم قناع هست. بله قناع هست.
میشه قناع سرست قسمی که مستحبه مثل روحه قرآن، قسمی که مباهه که اون نه مجالس لحب و لعب باشن نه برای قرائت قرآن باشه، و قسمی که حرامه که مخصوص مجالس لحب و لعب.
خوب بله این روایتی که دیروز خونده بودیم، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، شیخ صدوق این روایت را اسناد داده به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که حضرتش فرمود لیس منا من لم یتغن بالقرآن. خوب این جمله رو که از رسول خدا نقل کردن، در معناش ایشون همین دوتا احتمال رو ذکر میکنه. این معنای لم یتغنه چیه؟ و معناهو لیس منا من لم یستغنه بهی، از ما نیست کسی که مستغنی نشود به قرآن، و ربطی به صوت اینها نداره. بعد در ذیلش تأیید میاره که میگه مراد از تغنی در اینجا همین معناست. وقد رویه ان من قرأ القرآن فهو غنن لا فقر بعده، کسی که قرآن رو قرائت کنه در این قرائت قرآن غنا و بی‌نیازی است که فقری بعد آن نیست. غنای مقصوره ها، نه غنای ممدوده. بله و باز روایت دیگری
عقیده اهل سنت بیشتر سازگار استغنای به قرآن، قرآن بدون اهل بیت چه بسا که گمراه کنندگیش بیشتر باشه از هدایت کنندگیش. ولذا تو حدیث سبب
نه نه از این بر شما میگه نگاه کنین، میگه کسی خودشو بی نیاز از قرآن حساب نکنه، غنی شدنش به وسیله قرآن باشه.
اگه معنای استغنا بگیریم یعنی خودش رو فقط با قرآن غنی کنه، طلب غنا از قرآن کنه.
یعنی اگر به سراغ قرآن نیاد فقیر است، غنایی درش نیست. درست شد؟ حالا کیفیت آمدنش رو شما باز به سراغ روایات میرید چگونه بیاد به سراغ قرآن، بیاد به سراغ قرآن که به روایات هیچ کاری نداشته باشه.
در معنای استغنا همین نوعی از اختصاص وجود داره.
این از اون جهت در صدد بیان نیست، یعنی خودشو غنی کنه. ولی نگاه کنید خودشو غنی کنه به وسیله قرآن. درست شد؟ یعنی عبارت دیگرش اینه خودشو بی نیاز از قرآن نبینه. حالا این روایت رو ببینید. آره اون حرف حرف غلطی بود. این به اون آفرین. بله حالا این روایت رو ملاحظه کنید، اینه کل اینا حرفای شیخ صدوقه. آدرس کلام ایشون بله در کتاب معان الاخبار صفحه 279 و به طور مختصر، این روایتش کمی طولانی تر است، در کتاب مستدرک الوسائل مرحوم نوری جلد 4 صفحه 273 حدیث 7. حالا ببینید روایت بعدرم بشنوید. و رویه ان من اعطی القرآن رویه ان من اعطی القرآن فظن ان احدا اعطی اکثر مما اعطی فقد عظم صغیرا و صغر کبیرا. کسی که قرآن بهش اعطا شد، عطیه الهی، عطیه چه یک به اصطلاح کلمه عطیه یک بخشش، بخششی است، یک هبه است، هبه ویژه است، عطیه الهی ها تعبیر زیبایی داره. کسی که اعطی القرآن فظنه، این بند خدایی که بالاخره قرآن نصیبش شده، گمانش این باشد که ان احدن، پیش خودش فکر میکنه که کسی اعطی اکثر، دیگری عطیه بیشتری دارد از اون چی که به ایشون عطا شده است. این فقد عظم صغیرا، اون چیزی که به دیگری عطا شده است او رو خیلی بزرگ شمرد. فقد عظم صغیرا یعنی غیر قرآن که به غیر ایشون عطا شده است او رو خیلی بزرگ به نظرش اومد. این چنین نیست آقا، غیر قرآن صغیره، درست شد؟ فقد بله، فقد عظم صغیرا و صغر کبیرا، چیزی که پیش خودش او رو به اصطلاح صغیر میشمارد، کبیر را صغیر میشمارد، صغیر را عظیم میشماره. غفلت نکن از اون چی که نزد توست، نزد تو قرآن است، قرآن اعظم من کل شیه. کسی اگر او رو کم ببینه چی میشه آقا؟ امر عظیم را صغیر شمرده است. این خیلی امیدواری میده به انسان. حالا اینا رو که ایشون میاره برای اینه که بگه ببین او قنا و بینیازی در قرآنه. این روایت هم که مربوط به بحث تقنیست تو همین مایه هاست. دقیق فرمودید؟ ببینید تکمیل سخن رو. بعد میگه فلا ینبغی لحامل القرآن ان یرا ان احدا من اهل الارض، سزاوار نیست برای حامل قرآن اینکه ببیند احدی از اهل زمین را. اقنامن، هیچ کس رو غنیتر از خودت حساب نکن، اون چی که نزد توست اعظم از هر شیء دیگر است. بله، فلا ینبغی لحامل القرآن ان یرا ان احدا من اهل الارض اغنا منه ولو ملک الدنیا، کل دنیا مال او باشه، اون نفری که قرآن نزد اوست ای غنی تر از اونه. شبیه این مطلب رو داریم که شخصی آمد نزد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، سندش رو شما بررسی بفرمایید، اظهار داشت که وضعم به هم ریخته است و فقیرم، بالاخره کمکی میخواست از آقا، یا درخواستشی بود که از دعایی بفرمان در حق او که اوضاع احوالش خوب بشه. حضرت بهش نگاهی کرد فرمود اما من تو رو فقیر نمیبینم. باز دوباره اظهار کرد وضع خودش رو، بالاخره اینه آنه. حضرت فرمود که محبت ما رو داری یا نداری؟ گفت دارم. و عبیانت و امی و نفسی. بعد گو این محبتی که پیش توست از ما با چه چیز حاضری عوض کنی؟ گفت دنیا رو و مافیهای دنیا رو من بدن حاضر نیستم به این معامله. بعد ازت فرمود چگونه خودتو فقیر ببینی؟ یه چیزی پیش توست که حاضر نیستی با دنیا عوضش کنی، بعد میگی فقیری؟ حالا یک معنای از فقر ذهن ما سریع میره تو امور مادی، درست شد؟ فقر و قنای عمیقش تو همین جاها پیدا میکنه خودشو. چه نعمت بزرگ نصیب اون کس شده که با قرآن مأنوسه. قاری قرآنه، تالی قرآنه، عامل با قرآنه، قرآن براش حرمت داره، محور زندگیش قرآنه. خیلی چیزا نزده اوست تو اون کسی که دنیا با او باشه. اما اگه بدون قرآن باشه تشیه خیلی روشنه. این توی مایه ها میگه مسئله ما هم به همین ها ارتباط داره. بعد در ادامه این یک معنا که به اصطلاح مراد از تغنی یعنی غنی شدن به وسیله قرآن، و کسی که قرآن رو داشت غنی است. بعد در ادامه این جمله رو داره، ولو کان کما یقوله قوم انه ترجیح بالقراءه. قومی گفتن که مراد از تغنی به قرآن ترجیح به قرائته. ترجیح همون صدا رو بالا پایین بردن، قلقله دادن صدا، بلندش میکنه کوتاه میکنه، همین نحوی که بالاخره یه وقت روزنامه‌ای میخواند قرآن را. میدونین قرآن خوندنش یه سبک خودشو داره، نه مثل تورات خونده میشه، نه همانند انجیل و نه همانند سایر مطالعات و خواندنهای دیگر. انشاد نیست، شعر نیست، قصه نیست، سبک خودش داره. بعد میگه که اگر کسی این گون اون قوم این گفتن که مراد ترجیح به قرائته و مراد حسن صوته، لکانت العقوبه قد عزمت فی ترک ذلک ان یکن من لم یرج صوته بالقراءه فلیس من النبی سقال لیس من نام من لم یتغن بالقرآن. بعد میگه که اگه این معنا رو گفتن، البته حالا این شکل نتیجه گرفتنش باز شاید حرفی کنارش باشه که این یعنی مطلوبیت رو داره میرسونه، نه این که واقعا کسی که تغنی به قرآن نکرد از اونا نیست، از رسول خدا نیست، از امت او نیست، از مثلا شیعیان امیر المؤمنین نیستن. اگر فرض کنید که این قرآن رو به صوت حسن نخوانن، فوقش دیگه استحبابه. برای یک ترک عمل مستحب که آدم رونده نمیشه از جمع اونها، کنار زده نمیشه از گروه اونها. من مطلوبیت خلاصه صوت زیباست در قرائت قرآن. سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه روایتی رو نقل کرده که مضمونش همون به اصطلاح همین جمله ایست که از رسول خدا نقل شد، که ایشون هم این روایت رو آورده در کتاب اعمالی شریف مرتضی جلد 1 صفحه 24، که البته این روایت را مرحوم نوری در مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 273 حدیث 9 آورده. بله، همون لیس رسول خدا فرمود لیس منا من لم یتغن بالقرآن. بعد حالا تغنی به قرآن داره که الاستغناء به عن الكثير من المال، استغنای به قرآن از کثیر من المال، یعنی مثلا اون کسی که قرآن را داشت به وسیله قرآن غنی میشه و بی نیاز از مالهای زیاد، کنایه از این که اعظم از اموال کثیر نزد اوست، درست شد؟ ثروتمنده، سرمایهش اون امر معنوی است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط همین روایت رو باز نقل کرده، عبارت ایشون رو براتون عرض کنیم. و روی عن، میگه روایت شده از رسول خدا، نمیگه قال رسول الله. یه وقت میگه که ان، این در تعبیر شیخ صدوق بود ها، یه وقت شیخ صدوق میفرمود که انهو علیه السلام، اخرى مرتبه میگفت رویه. وقتی میگه انهو، نزد خود ثابت شده که سخن امام علیه السلامه. وقتی میگه روایت شده، اونم داره میگه براتون، گاهی روایتش هم ممکنه به نحو مرسل باشه. خوب، روایت شده از رسول خدا که حضرتش فرمود لیس منا من لم یتغن بالقرآن و قیل فی عهد تعبیلاته، یعنی یحسن صوته به. ملاحظه میکنید که باز آمد تو این طرف ها، این تقنی به قرآن تحسین صوته. وقیل ها، هر دو معنا رو ایشون میگه. وقیل معناه یستغنی بهی من غنى المال، درست شد؟ آدرس فرمایش شیخ طوسی مبسوط جلد 8 صفحه 227. اللهم صل علی محمد و آل محمد.